ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 22 فروردین ماه سال 1398 هجری شمسی برابر با 11 ماه آوریل سال 2019 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شمایی. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را می شنویم. مهداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، گوردون ساندلند سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا ابزار ویژه مالی برای تجارت با ایران را ببر کاغذی توصیف کرد. ابزار ویژه مالی نام نهادی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای کاهش اثر تحریم‌های آمریکا علیه ایران راه اندازی کردند. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در بروکسل گفت ابزار ویژه مالی تلاشی از سوی اروپا برای تسکین و دلجویی از ایران است. تلاشی است از سوی اروپا تا به ایران نشان دهند که آنچه در توان دارند برای انتقال صحیح پرداخت‌ها به ایران انجام می‌دهند. گوردون ساندلند در ادامه سخنان خود تأکید کرد
Any business that is doing business with Iran can do business with Iran and they can also do business
همه می توانند با ایران تجارت کنند یا با آمریکا کار کنند، اما کار تجاری با هر دو این کشورها امکان پذیر نیست. پس باید انتخاب کنند، یا با آمریکا تجارت کنند یا با ایران. هر کس با آمریکا کار می کند نمی تواند از ابزار ویژه مالی استفاده کند. سفیر آمریکا در سخنان خود تصریح کرد که با مدیران عامل شرکت‌های بزرگ و کوچک اروپایی صحبت کرده، ملاحظات خود را بیان کرده و آنان در واکنش گفتند که قصدی برای استفاده از ابزار ویژه مالی در تجارت با ایران ندارند. یک عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران از توقف تولید در برخی از میادین و چاهای نفت خوزستان به دلیل سیلاب خبر داد. کریم زبیدی به خبرگزاری ایرنا گفته است که تمامی تعهدات تولید شرکت ملی نفت انجام می شود. به گفته آقای زبیدی در حال حاضر تعدادی از چاه‌ها در آب تیمور زیر آب رفته و در منطقه اهواز 3 نیز بخشی از خط لوله و چاه‌ها دچار آب گرفتگی شدند. به گفته عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران بخشی از میدان منصوری نیز که از ابتدا تالاب بوده دچار آب گرفتگی شده و تعدادی از چاه‌های میدان آزادگان به زیر آب رفته است. برابر این گزارش استخراج روزانه 350 هزار بشکه نفت در منطقه غرب کارون صورت می‌گیرد. منابع آگاه در ایران از بازداشت دو عضو یک خانواده از سوی ماموران امنیتی خبر دادند. بنابر گزارش‌ها یاسمن آریانی فعال مدنی و بازیگر تئاتر روز چهارشنبه در تهران بازداشت شد. مادر او منیره عربشاهی نیست که روز پنجشنبه برای پیگیری وضعیت دخترش به بازداشتگاه وزرا مراجعه کرده بود نیز بازداشت شده است. یاسمن آریانی پیشتر در مرداد ماه سال گذشته بازداشت و در بهمن ماه همزمان با موج آزادی زودهنگام زندانیان از زندان اوین آزاد شده بود. هنوز علت بازداشت این دو از سوی مقامات قضایی اعلام نشده است. ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس، آمریکا خواستار استرداد جولیان آسانج شد. جولیان آسانج پس از انتشار صدها هزار سند دولت فدرال آمریکا در وبسایت ویکی‌لیکس از بیم بازداشت و استرداد با آمریکا 7 پیش به سفارت اکوادور در لندن پناه برد. با اینکه جولیان آسانج به درخواست آمریکا در لندن بازداشت شده، اما یک معاون وزیر خارجه بریتانیا به شبکه اسکای نیوز گفته است که در صورت وجود احتمال صدور حکم اعدام برای آقای آسانج، بریتانیا او را مسترد نخواهد کرد. به گفته پلیس لندن، جولیان آسانج بنیانگذار وبسایت ویکی‌لیکس اکنون در بازداشت پلیس به سر می‌برد. و ارتش سودان در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه در تلویزیون این کشور منتشر شد، با اعلام بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری پیشین این کشور خبر داد که قدرت را به مدت 2 در دست گرفته است. به گفته ژنرال عواد بن اوف وزیر دفاع سودان، عمر البشیر دستگیر و در یک محل امن زندانی شده است. وی همچنین با اعلام خبر تعلیق قانون اساسی سودان اعلام کرد یک شورای نظامی به مدت 2 مسئولیت اداره کشور را بر عهده می‌گیرد و پس از آن انتخابات برگزار خواهد شد. ژنرال اوف همچنین اعلام کرد که حریم هوایی سودان به مدت 24 ساعت و تمام مرزها تا اطلاع ثانوی بسته خواهند بود.
مهداد میردامادی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. تداوم بحران ناشی از بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در ایران، ادامه تلاش ها جهت تغییر مسیر آبهای رها شده به سوی اهواز، پیگیری افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی به گفته وزیر خارجه ایالات متحده،
استفاده از مجوزی که سال 2001 برای حمله به افغانستان و طالبان اون زمان بوده، این قابل برداشت برای هر حالتی نیست.
خروج مصر از ائتلاف سعودی موسوم به ناتوی عربی.
صحبت‌های خود مصری‌ها، یعنی رهبران جدید مصر بعد از اخوان المسلمین، همیشه این بوده که مصر بایستی برگرده به بخش‌های اساسی سیاست دوران ناصر.
این بحث ناتوی عربی الان مدت زیادی است که مطرح است و به نتیجه نرسیده.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید. سیل اخیر در ایران که بیش از 3 هفته از آغاز آن می‌گذرد، تاکنون ده‌ها قربانی گرفته، میلیاردها تومان خسارت بر جای گذاشته و همچنان صدها هزار تن درگیر آن هستند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا که تازه‌ترین تحولات مربوط به سیل را پیگیری کرده اینجا در استودیو است. مهتاب، ابتدا از تازه ترین آمارهای موجود بگو.
بله بکتاش، سیل اخیر که در 70 سال گذشته در ایران بی سابقه اعلام شده، میلیون ها نفر رو در نیم میلیون نفر رو در 24 استان درگیر کرده. به گفته رئیس اورژانس ایران، در جریان این سیل تا کنون 77 تن جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 1000 تن هم مصدوم شدن. برآوردهای اولیه حکایت از اون داره که بخش کشاورزی میلیاردها تومان خسارت دیده و مجموع خسارت ها تا 4 روز پیش 15,000 میلیارد تومان اعلام شد. اما محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، امروز گفت برآوردهای اولیه از خسارت قابل اتکا نیست، چون هنوز سیل در مرحله ای که خسارت ها ادامه داره. همزمان سازمان هواشناسی ایران اعلام کرده که از امروز سامانه بارشی جدیدی وارد ایران شده و بخش های مختلفی رو در بر خواهد گرفت.
وضعیت در استان خوزستان از روزهای گذشته نگران کننده اعلام شده بود، بعد از اینکه این سامانه های بارشی از مناطق شمالی تر، یعنی لرستان، همینطور اومد پایین به طرف خوزستان، الان هم گویا داره میره به طرف شمال شرق ایران به سوی خراسان. چه گزارش‌های تازه‌ای در این مورد هست؟
وزیر کشور ایران که در استان خوزستان به سر می‌بره، از شهروندان این استان خواست که همچنان هشدارها رو جدی بگیرن. او گفت که اهواز هنوز در حالت آماده باشه. صدای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور رو می‌شنویم.
این آبها در دشت امکان داره که باز از جاهای دیگه ای سرازیر بشه، ولی ما موج بزرگ را رد کردیم و کاملا دوستان مسلط هستن. تری که آماده کردن به ویژه استاندار محترم با نظارت دائم بر این تر و اجرای اون، امیدواریم که انشالله ما دیگه نگرانی در این حد نداشته باشیم، ولی آماده باش کماکان هست. اگر در جاهای تذکر داده میشه برای ترک مساکن، حتما انجام بدم.
وزیر کشور ایران که دیروز گفته بود مهمترین اقدام مدیریت آب‌های رها شده است، از بهبود وضعیت خبر داده امروز و گفته پس از 2 شبانه روز کار روی انتقال و مدیریت آب، البته با کمک شهروندان استان خوزستان، مسیر آب‌ها تا حدود زیادی کنترل شده. اما تاکنون بیش از 240 روستا در حاشیه رودخانه‌های دز، کرخه و کارون در خوزستان تخلیه شدند، بیش از 100,000 نفر اسکان داده شدند، بخش‌هایی از شهر اهواز هم تخلیه شده. صدای بهنام سعیدی، سخنگوی سازمان مدیریت بحران، رو در این باره بشنویم.
6 منطقه رو در اهواز که کاملا یک اقدام احتیاطی است، تا امروز خب 240 روستا و منطقه رو تخلیه کردن و دیدیم که هیچ مشکلی هم ایجاد نشده. الان هم اگر مناطقی رو در اهواز گفتن تخلیه کنن، مناطقی رو مثل ایندو، گلدشت، سیاهی، سادات، سلیم آباد و منطقه کیانشهر، این کاملا یک اقدام احتیاطی است، مثل سایر اقدامایی که دارن انجام میدن.
با این حال برخی از ساکنان روستاها بکتاش در استان خوزستان به خبرگزاری‌های ایران، از جمله خبرگزاری ایرنا، گفتن که به اونها برای تخلیه روستاهاشون هشداری داده نشده بود. صدای یک شهروند رو میشنویم.
نه بهمون هشدار ندادن تخلیه کنه. این روستاهامون چند تا روستا به من هشدار ندادن.
به گفته کیامرث حاجی‌زاده، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، از بین روستاهای تخلیه شده 105 روستا دچار آب گرفتگی شدند. به 87,000 واحد مسکونی روستایی و 438 واحد مسکونی شهری خسارت وارد شده. همزمان برخی از ساکنان روستاها در استان خوزستان از قطع راه‌های ارتباطی خبر می‌دهند.
جاده دقیقا الان راه ارتباطی ما با اهواز تقریبا 5 روزه که راه ارتباطی ما کامل نداریم.
بکتاش همچنین برق برخی از مناطق شهر اهواز قطع شده. حدود 40 روستا با مشکل آبرسانی مواجهند. در شهر اهواز مشکل آب گرفتگی همچنان وجود داره که این به گفته شهروندان در برخی از مناطق اهواز از جمله پردیس و لشکرآباد به مشکل بالا اومدن فاضلاب منجر شده. صدای یک شهروند رو در منطقه پردیس اهواز بشنویم.
اینجا این مسئله فاضلاب داریم، خونه هامون هم وسایلمون رو جمع کردیم، از ترس اینکه من بعد فاضلاب بیاد از تو خونه بیاد بالا، بیگن خونه ها رو گرفته، باید یه فکری به این مسئله بشه.
و در شرایطی که همطور که شنیدیم وزیر کشور ایران خبر داد که تا حد زیادی آبها کنترل شده، فرماندار آبادان گفت که الان نگران سیلاب از سوی سدهای عراق و روانه شدن آب از آن سوی مرزها به سمت آبادان و خرمشهر هستیم. بنابراین هنوز ابراز نگرانی کرده از وضعیت در این استان. همچنین به دلیل آب گرفتگی تولید نفت در برخی از میادین نفتی خوزستان متوقف شده و اعلام شده که مدارس و دانشگاه‌های اهواز، شوش، باوی، کارون، حمیدیه، دشت آزادگان، هویزه و شعیبیه تا 26 فروردین ماه تعطیل خواهند بود.
خب به عواقب بحران سیل در خوزستان به طور مشروع پرداختی مهتاب. در استان لرستان هم سیل ابعاد گسترده‌ای داشته. الان وضعیت استان لرستان چگونه است؟
درسته، در لرستان به خصوص در پل دختر و معمولان برخی از سیل زدگان از کمبود امکانات خیلی شکایت میکنن. صدای یک شهروند رو در پل دختر بشنویم.
نه سرویس بهداشتی است، نه گرمایشی است، نه حموم است.
تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که شهرها و روستاهای پل دختر و معمولان مملو و از گلولای و ارتفاع رسوبات در برخی از خانه‌ها به 1 تا 1.5 متر رسیده. برخی از شهروندان و امدادگران از کمبود امکانات اونجا خبر میدن برای تخلیه مناطق از گلولای. کوتاه بگم که استاندار ایلام هم گفته که در این استان 10 روستا به زیر آب رفته و بیش از 300 جاده بر اثر رانش زمین یا ریزش خسارت دیدن.
از همون روزهای آغاز، از روزهای اول که بارندگی‌های شدید جریان یافت و جاری شدن سیلاب‌ها در ایران، همواره انتقادهایی از وضعیت امدادرسانی مطرح بوده. برخی از این انتقادها رو در همین صداهایی که دقایق پیش شنیدیم از شاهدان بهشون گوش دادیم، این انتقادها همچنان جریان داره، ادامه داره.
بله همچنان ادامه داره. حالا خیلی از انتقادها در لرستان بود، الان با توجه به وضعیتی که در استان خوزستان هست و شرایطی که هست اونجا، خیلی انتقاد میکنن از کمبود امکاناتی مثل چادر و مواد غذایی و سایر امکانات، و خب گلایه دارن شهروندان. صدای یک شهروند رو بشنویم در این باره.
200 خانوار فقط 30 تا چادر دادن.
همزمان برخی از مسئولان هم از احتمال بروز سوء تغذیه و شیوع بیماری‌های عفونی و پوستی در مناطق سیلزده خبر میدن.
سپاسگزاریم. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا بود و تازه ترین تحولات در ارتباط با بحران ناشی از سیلاب ها در ایران، وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی که برای بازدید از مناطق سیلزده به مرکز استان خوزستان رفته، اظهار داشته مهمترین اقدام در شرایط کنونی مدیریت آبهای رها شده است. از سوی استاندار خوزستان در مورد ادامه تلاش ها جهت تغییر مسیر آبهای رها شده به سوی اهواز صحبت کرده. مراد ویسی از رادیو فردا که آشنا هست با موقعیت جغرافیایی منطقه روی خط هست. مراد، موقعیت کنونی رودخانه های دز، کرخه و کارون رو چگونه میتونی تشریح کنی؟
سلام بر شما. ببینید خیلی ساده اگر برای مردم بخوام توضیح بدم که چه وضعیتی هست و چرا اینقدر آب اونجا در لرستان و خوزستان اینجور جمع شده، اینطور میتونم بگم که تمام اون بارش‌هایی که در رشته کوه زاگرس میشه، اونهایش که توی آذربایجان و کردستان و یه حدی از همدان و کرمانشاه هست، با رودخونه‌های زاب بزرگ و زاب و کوچیک و سیروان و الوند میرن تو خاک عراق از سمت کردستان عراق. از کرمانشاه به پایین و یه بخشی از همدان، ایلام، لرستان، هر چی که بارش هست در زاگرس میاد به سمت خوزستان و به این دلیل لرستان و خوزستان توی این چند هفته اخیر این همه آب بوده. علت اینی هم که در لرستان این همه تخریب کرده اینه که اونجا کوها جوونن، در راه خیلی تندن، آب با پرشدت روان هست. بعد که به خوزستان میرسه اونجا چون دشته بیشتر، اگر دقت کرده باشی سطح بیشتری از زمین رو آب گرفته. آبهایی هم که تو چهارمال بختیاری هست توی زاگرس، اونها هم از طریق کارون میان. اگه اینو بخوام ساده توضیح بدم، تمام آبهایی که از کرمانشاه و لرستان و ایلام و اینها به سمت خوزستان میان، میان تو دوتا رودخونه کرخه و دز و سد کرخه و دز. تمام اون آبهایی هم که از چهارمال بختیاری و زردکو میان جمع میشن تو کارون و اینها موقعی که میان یه سدهایی ساخته شده که این آبها مهار بشه. آبهایی که از لرستان میاد دو تا سد کرخ و دزه. آبهایی هم که از چهارمال بختی میاد 5 تا سد اونجا مجموع سدهای کارون ساخته شده. آبهایی که بعد میاد پشت این سه تا سد، اونیش که پشت کرخ است میاد میره از طریق کرخه میره تالاب اورولازیم و دشت آزادگان. این آب گرفتگی های تو سوسنگرد و هویز و روستاهاش است مال دزه. اون آب گرفتگی هایی که به سمت اهواز میره مال اینه که رودخانه دز و رودخانه کارون با هم جمع میشن رودخانه بزرگ کارون میرن اهواز. آخرین جمله که میتونم بگم برای که مردم حجم آب دستشون بیاد، که چون مسئولین موقع میگن میلیارد متر مکعب اینها، خب مردم حق دارن متوجه نشن. ببین خیلی از مردم ما موقعی که دارن میرن شمال تو کرج، سد کرج رو دیدن، میدونن سد کرج چند از اصلا تو دن. سد کرج ظرفیتش حدود 205 میلیون متر مکعب. الان آبی که پشت سد کرج هست حدودا 5 میلیارد متر مکعب که میشه حدود 25 تا مثل سد کرج. آبی که پشت مجموع سدهای کارونه حدود 15 میلیارد متر مکعب که میشه 74 تا حدودا مثل سد کرج. آبی هم که پشت دزه حدود مثلا 13 تا مثل سد کرج. مجموع آبی که الان اون سدها اونجا نگردشتن حدود 100 110 تا مثل سد کرج، که اینجوری مردم شاید متوجه بشن که حجم آبی که هست. و موقعی که این سدها دیگه نمیتونن آب رو نگردارن، راه ها میکنن به طور خب بحرانی مناطق میرن زیر آب.
برخی صحبت ها بوده، مقامات گفتن که از جمله استاندار خراسان خوزستان، وزیر کشور، که این آبهای رها شده باید هدایت بشن به سمت تالاب هورالعظیم یا رودخانه کارون. موقعیت جغرافیایی هورالعظیم که اگر جریان آب رو به اون هدایت کنن، چه تغییر یا تغییراتی رو فکر میکنی میتونه همراه داشته باشه؟
خیلی تغییر بزرگی میتونه رخ بده. مسیر طبیعی تاریخی رود کرخه این بوده که بیاد بره توی هورالعظیم. رود کرخه میاد به سمت شمال اهواز و تغییر جهت میده، غرب اهواز میره سمت مرز عراق، میره تو تالاب و هورالعظیم که بالاش میشه چذابه، پایینش هم میشه طلایی و اون شهرهای سوسنگرد. اینا در اثر جنگ و ایران و عراق اونجا یه دژهایی، یک خاکریزهایی ایجاد شده در کل مرز ایران را. بعد شرکت نفت هم اومده برای کارهای خودش، اون هم یک خاکریزهایی زده. و از اون طرف هم به طور تاریخی رودخانه لایروبی نشده، یه تجاوزه به حریم رودخانه شده. مجموع اینا باعث شده که آب کرخه موقعی که داره میاد بره به سمت هورالعظیم، یه موانع ساخته دست انسان جلوش باشه، مثل این خاکریزها و اینها. که من البته الان اونجا چون نیستم نمیتونم دقیق بگم که چقدر از این خاکریزها رو ورداشتن، چقدر شو ور نداشتن. ولی دو تا عامل هست که به دلیل آب گرفتگی، یکی اینه که به طور طبیعی حجم این سیلاب خیلی از حالت عادی بیشتره. این یکی از دلایله. یکی هم کارهای دست انسان مثل این خاکریزها اینا که مانع شده آب بره هولوالعظیم. الان میگن از اون 5 تا مخزن بزرگ هولوالعظیم، یعنی 5 تا دریاچه وجود داره که به هم پیوستن، اینا حدود 3 تاش پر شده ولی 2 تاش خالی خالیه که آب نمیتونه بره. به دو دلیل شاید نمیتونه آب بره. یه به دلیلش این هست که این خاکریزها و این داکایی که ایجاد کردن و مانع آبه. یه دلیلش هم شاید میتونه این باشه که اصولا اون منطقه شرقی غربی مرز ایران و عراق و آب الان داره از بالا به پایین میره، شاید اینم موثره، ولی من چون اونجا نیستم در مورد این خیلی ریز نمیتونم صحبت کنم.
سپاسگزاریم. مراد ویسی از رادیو فردا بود که با وضعیت جغرافیایی منطقه آشنایی داره. و ما بشنویم ببینیم که شما شنوندگان چه گفتید.
این مسئولین به این سیلزدگان میگن برید، فقط برید، دیگه نمیگن چه جوری برید، کجا برید. این بندگان خدا بعضی هاشون کفش ندارن تو پاهاشون، کجا برن، چه جوری برن. اینا اگه از دست این سیل تونستن جون سالم به در ببرن، بعیده که بتونن از دست بی تدبیری این مسئولان جون سالم به در ببرن.
آقا تمام مردم دارن تو سیل نابود میشن. یه روزایی هستن با 12,000 تا سکنه کلن رفتن زیر آب. این چه آمارایی که میدن؟ 50 تا 70 تا کشته. بعد استاندارشون نمیدونم مقامات دستور تخلیه میدن. خب چجوری تخلیه کنن؟ کجا برن؟ ما همه جای دنیا دیدیم وقتی که یه اینجور سیلی میاد یا حتی از این ضعیفتر، اولین قدم ارتش وارد میشه با کامیوناش، با تجهیزاتش، با ساختن پل. پس کجاست این ارتش؟ کجاست این سپاه؟ فقط چند نفر با لباس فرمشون میرن اونجا یه خودی نشون میدن و میان.
اینو من نمیفهمم. الان اولویت سپاه که ناراحت شده از اینکه رفته تو لیست تروریستی بالاتره، براش اولویت داره، یا اینکه مردم و زندگی و مملکت داره آب میبره و خاک شده رو سر مردم، گل شده رو سر مردم، آوار شده مهمتره. اینو برای ما روشن کن آقای فرمانده سپاه لطفاً.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید فشارها بر جمهوری اسلامی همچنان افزایش خواهد یافت و پیگیری خواهد شد. کامبیز قفوری.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه 21 فروردین جمهوری اسلامی را به ارتباط با گروه القاعده متهم کرد، ولی حاضر نشد به این سوال پاسخ دهد که آیا دولت دونالد ترامپ مجوز قانونی حمله به ایران را دارد یا خیر. او که در نشست پرسش و پاسخ کمیته روابط خارجی سنا حاضر شده بود، در برابر سوال رند پال سناتور جمهوری خواه قرار گرفت. سناتور پال چنین پرسید:
آیا فکر میکنین مجوز سال 2001 برای جنگ با کسانی که در حمله 11 سپتامبر دخیل بودن در مورد ایران یا سپاه پاسداران هم صادقه؟
مایک پومپئو وزیر خارجه پاسخ داد که ترجیح میدهد این موضوع را به کارشناسان حقوقی محول کند. سابقه قانونی که موضوع بحث سناتور پال با وزیر خارجه آمریکا بود به 18 سال پیش باز می‌گردد. مجوز استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها موسوم به AUMF 3 روز بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 به برج‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان پنتاگون در ایالت ویرجینیا تصویب شد. ذیل این قانون کنگره به دولت اجازه داد تا بدون نیاز به اخذ مجوز جداگانه از نیروهای مسلح ایالات متحده علیه مسئولان حمله 11 سپتامبر و تمامی نیروهای مؤتلف با آنان استفاده کند. مایک پومپئو در جلسه کمیته روابط خارجی سنا گفت که مسئله ارتباط ایران با گروه القاعده کاملا مبتنی بر واقعیت است. او گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی میزبان القاعده بودند و به این گروه اجازه دادند تا از خاک ایران عبور کنند. آیا این اتهام که حکومت ایران با القاعده ارتباط دارد میتواند زمینه حقوقی استفاده از قانون 2001 را که علیه تروریست‌ها به تصویب رسید در مورد ایران ریز برای کاخ سفید فراهم کند؟ مهران براتی تحلیلگر سیاسی در این باره به رادیو فردا چنین میگوید:
جنگ ها همیشه موردی هستند در مورد هر کشوری جداگانه و حق اعلان جنگ هم با کنگره آمریکاست. بنابراین استفاده از مجوزی که سال 2001 برای حمله به افغانستان و طالبان اون زمان بوده، این قابل به اصطلاح برداشت برای هر حالتی نیست. این یک مسئله اساسی است و فکر میکنم وزیر خارجه آمریکا به این مسئله واقف هست و پاسخهایی هم که در این زمینیشون دادن نشان بر این داره که ایشون میدونن وضع قانونی چیست.
اما از سال 2001 تا کنون دولت‌های مختلف در کاخ سفید بیش از 30 بار از این قانون برای عملیات نظامی خود استفاده کردند. برای مثال دولت اوباما از آن برای کارزار بمباران نیروهای داعش در عراق و سوریه استفاده کرد، در صورتی که داعش جزو نیروهای مؤتلف القاعده محسوب نمی‌شد و این دو گروه خود در حال جنگ بودند. چندین عملیات در آسیا و آفریقا نیز با این قانون توجیه شدند. مهران براتی در این باره چنین می‌گوید:
ببینید، در مورد سوریه اینطور که جنگ با حکومت و دولت سوریه نبوده، جنگ با یک نهاد غیر دولتی بوده به نام داعش و یا نیروهای تروریستی به اون معنا. در مورد ایران معنیش این است جنگ با یک کشور انجام میگیره و این حالت دیگریست. جز این گذشته من اساسا فکر میکنم که نه آقای ترامپ و نه دولت آمریکا هیچ نوع علاقه به یک جنگ که به اصطلاح منظور حمله و وارد کردن نیروهای نظامی به یک کشور مثل ایران باشن ندارن. عواقب همچی جنگی رو در افغانستان دیدند و سنجیدن. به همین دلیل هم اصولا فکر میکنم ایشون هیچ نوع علاقهی به شروع همچی جنگی نداره.
سناتور رند پال در بخشی از گفتگوهای روز چهارشنبه در کمیته روابط خارجی سنا خطاب به مایک پومپئو چنین گفت:
من بر سر این بحث ندارم که سپاه پاسداران تروریسته. بحث من بر سر اینه که شما مجوز کنگره رو برای جنگ با ایران ندارید. اگر میخواید با ایران بجنگید باید به سراغ ما در کنگره بیاید. قانون اساسی اینطور نوشته شده و باید روشن باشه. اینکه بهانه بیارید و به حقوقدان‌ها ارجاع بدید، خیر، پذیرفتنی نیست. این تاریخ ماست. مسئله بسیار مهمیه و تنها کنگره میتونه مجوز جنگ به شما بده. شما مجوز ما رو برای جنگ با ایران ندارید و این موضوع باید روشن باشه.
سناتور پال همچنین این تردید را مطرح کرد که ممکن است قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی بهانه‌ای برای کسب مشروعیت جهت آغاز جنگ باشد. مایک پومپئو این دیدگاه را به صراحت رد کرد و گفت این جایی در روند تصمیم‌گیری نداشته است و قرار دادن این نیرو به رسمیت شناختن ساده یک واقعیت بوده است. با این حال آقای پومپئو تأکید کرد که دولت دونالد ترامپ همچنان فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش می‌دهد.
در همین حال مصر از ائتلاف جمعی از ممالک عربی به زعامت عربستان سعودی یا به اصطلاح ناتوی عربی خارج شده است. مهداد قاسمفر:
در حالی که 7 کشور عربی به رهبری عربستان سعودی و همراهی ایالات متحده در تلاش برای تشکیل یک ائتلاف امنیتی با عنوان ناتوی عربی اند، خبرگزاری رویترز میگوید که 8th کشور یعنی مصر از این پیمان کنارگیری کرده است. به گفته این خبرگزاری، مصر حتی نماینده خود را هم به نشست موسوم به ائتلاف امنیتی خاورمیانه که در ریاض تشکیل شده بود نفرستاده است. ناتوی عربی از 2017 و به پیشنهاد عربستان سعودی در قالب یک ائتلاف امنیتی اقتصادی و نظامی با هدف مقابله با توسعه طلبی های چین، روسیه و ایران در منطقه خاورمیانه قرار بوده شکل بگیرد. با این حال به گفته رویترز این در واقع بخشی از تلاش های کاخ سفید و متحدانش در منطقه برای مقابله با گسترش نفوذ حکومت شیعه ایران است. اما چرا مصر به ناگهان از چنین ائتلافی کنار کشیده است؟ امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در لندن:
بله، به نظر من اولا صحبت‌های خود مصری‌ها، یعنی رهبران جدید مصر بعد از اخوان المسلمین، همیشه این بوده که مصر بایستی برگرده به بخش‌های اساسی سیاست دوران ناصر که یه سیاست بی‌طرفانه بود بین بلوک‌های مختلف. می‌دونیم که اخیراً مصر سفارش‌هایی برای خرید سلاح به روسیه داده. از طرف دیگه خود مسیحا مطمئن نیستن که ایالات متحده به رهبری آقای ترامپ نظر خوشی نسبت به پیمان آتلانتیک شمالی داشته باشه. بنابراین به احتمال قوی آقای ترامپ ممکنه نتونه پیمان آتلانتیک شمالی رو از بین ببره، ولی به هر حال سعی نخواهد کرد که تقویتش بکنه. از این گذشته آقای سیسی رهبر مصر خیلی علاقه‌مند است که مصر برگرده به صحنه جهان اسلام. می‌بینین الان فشاری که روی رژیمش هست همچنان از طرف اسلامیست‌ها هست و ایشون می‌خواد بگه که مصر همیشه یکی از سه رهبر جهان اسلام بوده همراه با ترکیه و ایران، و الان ترکیه و ایران هر دو در این زمینه فعال هستند ولی مصر نیست.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع مطلع عرب در گزارشش می‌نویسد که یکی از دلایل تصمیم مصر برای کنارگیری از این ائتلاف آن است که برای قاهره هنوز روشن نیست که دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری بعدی آمریکا باز هم به پیروزی خواهد رسید یا خیر. هوشنگ حسنیاری، استاد روابط بین‌الملل و متخصص امور خاورمیانه، ساکن کانادا، میگوید:
ببینید، خب این بحث ناتو عربی الان مدت زیادی است که مطرح است و به نتیجه نرسیده. یکی از دلایل عمدهش این هست که اختلافات بسیار زیادی که در داخل کشورهای عربی وجود داره. خب مصر از اونجایی که از نظر تاریخی به عنوان رهبر جهان عرب به حساب میومد و این رهبری رو از سال 2011 که مشکلات اجتماعی و سیاسی و بعد سرنگونی رژیم سابق و به قدرت رسیدن اسلامی ها و بعد نظامیان دوباره صورت گرفته، بیشتر مشغول مسائل داخلی خود هست تا اینکه به مسائل خارجی بپردازه، ضمن اینکه در خارج چندان فعال نیستن چنان که در گذشته بوده. ولی واقعیت این هست که چیزی تا به حال به طور ملموس از این به دست نیامده و معلوم هم نیست که در نهایت به نتیجه برسه.
گفته می شود اعضای ائتلاف امنیتی خاورمیانه به تلاش های خود برای ایجاد این پیمان سیاسی امنیتی ادامه می‌دهند و خواهند کوشید از طریق دیپلماتیک مصر را از این تصمیم منصرف کنند. آیا عدم حضور مصر به روند تشکیل این ائتلاف آسیب خواهد زد؟ امیر طاهری:
برای این ناتوی عربی چیز تازه نیستش. در زمان پرزیدنت جورج دبلیو بوش صحبتش مطرح شد و به طور شلکنسف کن این صحبت همچنان ادامه داشته، ولی هنوزم به جایی نرسیده. برای اینکه کشورها شرکت کننده دارای دکترینای دفاعی متفاوت هستند، سازماندهی ارتشاشون با هم موافق نیست، سلاحایی که به کار میبرن با هم فرق داره، دشمنان تصوری یا واقعی که در ذهن دارن با هم فرق داره. یعنی میدونید پیمان درست کردن همینطوری کار آسونی نیستش و بیشتر جنبه سیاسی داره. از این گذشته فراموش نکنیم که مصر همکاری بسیار نزدیکی با ایالات متحده داره و ایالات متحده سالی 2 میلیارد دلار به مصر کمک میکنه. بنابراین این تأثیر درازمدتی در مناسبات مصر با ایالات متحده نخواهد داشت. و از این گذشته مصر همیشه مخالف این بوده که قدرت‌های خارجی بیان عربا رو دور هم جمع بکنن زیر بلیت خودشون، مگر اینکه رهبری با مصر باشه.
هوشنگ حسنیاری هم در این باره معتقد است:
خب اگه برگردیم به سالهای 1950 میلادی به این طرف، مصر تعیین کننده سرنوشت بسیاری از مسائل منطقه بوده، حداقل در رابطه با کشورهای عربی و اسرائیل، و در نتیجه مرکز هم فرهنگی و هم نظامی و ثبات سیاسی کشورهای عربی بوده. عدم حضور مصر در چنین جمعی، اگر که البته به فعل در بیاد این ایده، معناش این هست که پیمانی که وجود خواهد اومد پیمان محکمی نخواهد بود، اگر که مصر همچنان خارج از اون قرار بگیره، به خاطر اینکه در نهایت خب بایستی دید هدف از وجود اومدن این پیمان چی هست. یکی از اهداف مهمش برخورد با جمهوری اسلامی است و کشورهای دیگری که در ریاض مشغول صحبت هستند، اینا کشورهای به عظمت و به اقتدار مصر نیستند. در نتیجه غیبت مصر میتونه به طور جدی تا حد بسیار زیادی از اعتبار حداقل نظامیش بکاهه.
در حالی که منابعی میگویند تصمیم مصر درباره این کنارگیری هنوز قطعی نیست، منابعی دیگر به رویترز گفتند که قاهره تصمیم خود بر کنارگیری را تغییر نخواهد داد. کشورهای عربستان، قطر، کویت، بحرین، امارات، عمان و اردن با حضور هیئتی از آمریکا در چارچوب نشست ائتلاف امنیتی خاورمیانه در ریاض حضور داشتند.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
19:34 دقیقه ایران، پایان بخش مجله شامگاهی. مناظره این هفته در حیطه مباحث بحث‌انگیز.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست بوده.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
یهودیت و اسلام، دو دین کهن ابراهیمی. این دو دین چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟ رویکردشان به انسان، به حقوق فردی، به مجازات گناهکاران و به احکام زندگی روزمره چیست؟ از این دو دین کدام یک توانسته از خشونت، خرافه‌ها و تعصبات تاریخی بیشتر فاصله بگیرد و به شیوه زیست انسان امروز نزدیک شود؟ رضا علیجانی، دین پژوه و نویسنده کتاب زن در آیین یهود، و مینا سیگل، مدرس و محقق ادیان باستانی، مهمانان این هفته تابو هستند و بر سر همین پرسش ها بحث میکنند. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. برنامه با شما آغاز میکنیم خانم سیگل. برخی نظرها بر این هست که بعضی تعصبات یا تبعیض بین زن و مرد رو اسلام از یهودیت گرفته و بعضی برعکس میگویند که یهودیت آری از این تعصبات و این تبعیض هاست. به نظر شما کدام یک از این دو گزاره به واقعیت نزدیک تره؟
یهودیت اگه در نظر بگیریم به عنوان اولین دین الهی که با یه سری قوانین مشخص میاد، در واقع پایه‌گذار ادیان الهی بوده. مسیحیت که کاملا این دین رو قبول میکنه، در واقع یه حسابی میتونیم بگیم مسیحیت یک نوع ریفورمیشن در جودیزم بوده. اسلام هم این دوتا رو فارو کرده چون چیز تازه‌ای نیورد. توی این میون خب همه چی رو شامل میشه. این که بگیم که تعصبا و خرافات فقط از اینجا اومده بیرون، یه ذره موضوع اصلی رو به کنار روندنه. باید ببینیم که اصولا رویکرد ادیان راجب انسان چیه. در اسلام یه چیزای خیلی محترمتر از آدمه، خدا، پیغمبر. در اسلام آدم رو میتونن بکشن چون که به مقدسات، یعنی نه فقط به یه آدم، به مقدسات، به یه سیستمی توهین کرد. در یهودیت زن فقط تنها فرقی که بال شدن که خب فیزیکلی فرق داره، زن میتونه مادر بشه، بچه به دنیا بیاره، مرد نمیتونه این کارو بکنه. یک زن یه وظایفی داره در مقابل این بچه. ترادیشنال یهودیت فکر میکنه این وظیفه اصلی زنه که بشینه بچه رو تا یه زمانی بزرگش بکنه، در مقابلش مرد مسئوله که زندگی رو فراهم کنه. تعداد زوجات که در اسلام کاملا رسمیه، تعدادش هم تعیین کردن، مرد میتونه 4 تا زن عقدی داشته باشه و هر چقدر هم بخواد صیغه داشته باشه و ازدواج موقت داشته باشه و اینا. خب همین چیزی تو یهودیت نیست. تو اسلام مرد میتونه بره زنش رو طلاق بده بدون هیچ سوالی جوابی و چون و چرایی، در صورتی که توی یهودیت توافق لازمه و همونقدر که مرد میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن زن، زن هم میتونه مقاومت کنه در مقابل حق طلاق گرفتن مرد. زن میتونه که حق مالکیت داشته باشه و ذکر شده مالکیت هم با مالکیت زمینه. و در اسلام هنوز در بعضی از جوامع اسلامی مثل پاکستان زنو ندارن.
خب آقای علیجانی، صحبت خانم سیگل رو شنیدید درباره رویکرد حقوقی اسلام و مسیحیت از جمله به زنان. با شما بحث رو ادامه میدیم.
من اینجا راجع به یهودیت بحث میکنم نه یهودیان. من معتقدم در مجموع دین یهودیت اوج دو صدایی غلبه عدالت بر محبت، در مسیحیت کاملا برعکسه. تقریبا انحصارگراترین دینی است در بین این سه چهار دین و شدیداً شاهد غلبه شریعت بر اخلاق هستیم. یعنی ده فرمان موسی رو داریم و در مجموعه کتب مقدس یهود به تعبیری که خودشون شمردن 613 فرمان داریم که 39 تاش فقط حرام‌های روز شنبه است. و در مجموع هم من معتقدم همه این سه تا دین در دوران مردسالاری بودن، یه اصلاحاتی کردن ولی در مجموع مردسالاری حفظ شده، ولی مردسالاری در دین یهود به شدت قوی‌تر هست. این ریشه‌های مردسالاری هم یکی به قدیمی‌تر بودن دین یهود برمی‌گرده. دلیل دومش کوچگری قوم یهود هست که این کوچگری به علت نظامیگری مرسالاری رو تشدید و تقویت میکنه و یکی هم تحت فشار بودن شدید اقوام یهودی از طرف بقیه اقوام و به ویژه مسیحیان که اینها رو به فرو رفتن در درون و سختگیری و تسلب بیشتر وادار میکرد. این مسیحیت و یهودیت اشتراکی که دارن، زن مسئول گناه اولیه است و در عهد عتیق مجازات ابدی میشه. در اسلام اینا هر دوشون با هم میوه ممنوعه رو خوردن، یعنی این جرم تقسیم شده. در عهد عتیق ما میبینیم که زن مجازات میشه. مجازات زن چیه؟ یکی میگه که درد زایمانه و دیگری این که تا ابد بایستی تحت سلطه مرد و حاکمیت مرد باشی. در یهودیت شما در مکاشفه زکریا این رو میبینید، زن تجسم شره. ما در احکام فقاهتی یهودی هم ما این رو خیلی گسترده میبینیم. من تعجب میکنم واقعا، ما نمیتونیم با وقتی مثلا میزان اطلاعاتمون در اوتو اسلام در این حد هست که اسلام یا به زن حق مالکیت داده یا نداده، ما اساسا به رسمیت شناختن استقلال اقتصادی زنان چندین آیه قرآن هست. من راجع به یهودیت مکتوب و متون صحبت میکنم. زنان اصلا به شمار نمیان، یعنی در سرشماری ها زنان رو نمیشمارن. در حد نصاب های شرعی، یعنی وقتی مثلا یک نمازی که باید 10 نفر بیستن بخونن، زنان شمرده نمیان میشه. اصلا ارث خود ایران، یهودیان ایران تا دهه 50 اصلا زنها ارث نمی بردن، یعنی مهریه داشتن، ارثیه نداشتن. در دهه 50 شمسی ما ربی یوسف که در اورشلیم زندگی میکنه اشتهار میکنه و میگه زنان دختران نصف پسرا ارث میبرن، یعنی همون چیزی که ما تو اسلام هم هست. یا در طلا به هر چیزی که مرد یهودی ناشایست بدونه، حالا برخی از فقهای روشنترشون میگن شرک و زنا و اینها، ولی در مجموع میگن حتی سوزوندن غذا، یعنی در تلمود اومده در سوزوندن غذا. اگر زنی بیروز فریب از خونه بیرون بره، این میتونه مستند طلاق باشه. این طلاق توافقی که ایشون فرمودن مال خیلی این دهه های حتی مثلا عمرش به 50 سال هم نمیرسه.
خانم سیگل، آقای علیجانی به طور مشخص اشاره کردند به مواردی از جمله در مورد ارث که زنان آنطور که آقای علیجانی تحقیق کردن اساسا در یهودیت از ارث بی بهره بودن تا سالهای متأخر و اینکه اساسا زنان در شمارش شرعی دست کم در یهودیت به حساب نمیان. خب شما هم از اون ور به تعدد زوجات در اسلام اشاره کردید. میخوام بدونم که پاسختون برای نکات و مستنداتی که آقای علیجانی از دین یهودیت مطرح کردن چیست؟
راجب ارث که ایشون گفتن زن اصلا ارث نمیبره، اتفاقا اینو دقیقا چک کردم، توی توراست که میپرسن، اتفاقا از موسی میپرسن که در صورتی که کسی فرزندی نداشته باشه، فرزند تنها فرزندش دختر باشه، این چی میشه؟ این میتونه اتفاقا صریحا گفتن که زن میتونه ارث ببره، میتونه مالک زمین باشه. در مورد بقیه این متون ببینید، دینیه که 5000 سال خدمت داره، اسلام خب دین بسیار جدیدتریه، ولی یه چیزی رو ما باید در نظر بگیریم. در یهودیت یه چیزی وجود داره که در اسلام وجود نداره و اون اینه که خیلی صریحا گفته قوانین شرعی تورات، صریحا گفته که جمله شبیه اینه که قانون باید زندگی کنه، یعنی همونطور که ما زندگی میکنیم قانون هم باید زنده باشه. یعنی چی؟ یعنی باید رشد کنه، باید تحول پیدا کنه. به همین دلیله که اجازه ریفرم داده شده، اجازه تحول داده شده. ما یه همچین چیزی رو ابدا در اسلام نداریم. اسلام اجازه ریفرم نداده، دلیلش هم اینه که تا امروز ما شعبه ریفرم اسلام رو نداریم. ولی قوانین یهودی تحول پیدا کردن جزء اصولشونه. ما توی یهودیت ارتدوکس داریم، ارتدوکس داریم، مدرن ارتدوکس داریم، کانسرواتیو داریم، کانسرواتیو برابری خواه داریم، بعد اصلاحات داریم. ما در اسلام اصلا ریفرمیشن نداریم. اتفاقا زنان میتونن بیان توی، مگه توی نماز میت زنان میرن نماز میت میخونن، مردا میخونن. ما حالا خانمای ربای داریم، حتی در سنگاگ های کانسرواتیو تو ارتدوکس ها هنوز نداریم. نمازای دست جمعیشون شرکت میکنن. یادمون باشه که اکثریت جامعه یهودی ریفرم، رسما ریفرم.
خانم سیگل، آقای علیجانی به موضوع دیگه هم اشاره کردن و گفتن که بین ادیان ابراهیمی یهودیت انحصار طلبی انحصار طلب ترین هست. من میخوام از اینجا با شما این پرسش رو مطرح بکنم که گفته میشه که یهودی شدنی نیست، بودنی است. آیا نوعی تعصب در بین در دین یهودیت درباره پذیرش تازه مؤمنان وجود داره؟ شاید پرسش دیگه‌ای که این پرسش به وجود میاره همین باشه که چگونه است که دین یهودیت خطاب به تنها یک قوم، یعنی قوم بنی اسرائیل نازل میشود؟
کاملا درسته، ولی این دقیقا وجب تمام ادیانه. اصولا پیدایش ادیان بنا به ضرورتی بوده. دین یهود کی بنا شده؟ موقعی که اینا از میان بیرون یه قومی هن که بردن، تحت آزارن، را میفتن برن از یک صحرای عبور کنن برن بیرون. برای اولین بار یک جامعه ای که زندگی میکردن ولی بغل به بغل نبودن، یکی اینجا بوده یکی جای دیگه، جوامع اولیه شهریت نداشت، شهر زندگی نمیکردن، اینا پامیشن را میفتن میره تا برسونن خودشونو به یه آبادی. ده فرمان توی یک همچین فاصله نیازش حس میشه که یک سری فرمان کلی بیاد، یه سری قوانین بیاد، اصلا آیدیای قانون میاد، به دلیل اینکه برای یه همچین جماعت هدفش هم این بوده، به بشریت هم فکر نمی کرده، 100% اینطوری بوده، تمام ادیان یه همچین چیزی بودن، اومده برای اینکه قومش رو برسونه اونجا. مسئله بسیار مهمی که یه روز باید دقیقا توجه بشه بهش، مسئله که تو اسلام درست به عکسش شده، امر به معروف نهی از منکر. این یکی از مواردی بوده که کاملا منع شده در یهود. قوانین بسیار زیادیه که کسی به حق کس دیگه‌ای تجاوز نکنه با دستور دادن بهش. طبق قوانین یهودی شما اجازه ندارید که حتی کسی رو تشویق کنید، نه تنها بگید این که تشویق، یهودی ها میشنری ندارن، ولی امروز باز هم این تحول پیدا کرده، یعنی حتی تا مادرن ارتودکسی هم کانورت قبول میکنن، منتها شرایطش به شرایط آسونی اسلام نیست که یه جمله بگو مسلمون بشو. قوانین خیلی مرتبطی داره، میخوان مطمئن باشن که شخص واقعا معتقده، میخواد، علاقه داره که وارد یک همچین سیستم اخلاقی و زندگی بشه. یهودیت کاملا پذیرای دیگره، شما هیچ مجبور نیستید به دلیل اینکه با یه یهودی ازدواج کردید به یهودیت در بیاید. از در سنگاهشون که وارد میشید بهت خوش آمد میگید.
ببینید، اولا زنان مسلمان که صدها فیلمش وجود داره پشت نماز، برای نماز میت میستن میخونن، شما یه اصلا بزنید روی یوتیوب خیلی روشنه. حتی فقهای سنتی بحث اجتهاد رو دارن. اصلا کل یهودی در جهان زیر 20 میلیون نفرن با یه تاریخ چند هزار ساله. حالا من اصلا واقعا دوست ندارم این مقایسه ها رو بکنم، ولی خب این دایه های خیلی اغراق‌آمیز، خیلی عجیبه این که هر کسی به هر حال یک تحقیق ساده‌ای کرده باشه. دین یهودی دین نژادیه، اساسا برای قوم بنی اسرائیل و به صورت خونی منتقل میشه. اینجوری نیست که آیا میشود دینی با این بهداشتی و با این لطافتی که ایشون ترسیم میکنن در طول مثلا بیش از 3000 سال نتونسته باشه مثلا بیش از 20 میلیون نفر رو جذب خودش بکنه؟ دلیلش عدم دعوت نیست، دلیلش این هست که اساساً دین نژادی و قومی است. من از تاریخ یهود مثال بزنم، یهودیان بعد از اینکه از طریق کوروش آزاد میشن و به بابل برمیگردن، دولت دوم یهود تأسیس میشه. اینجا از رای نبی و نحمیای حاکم اینها میان تصفیه قومی را میندازن. این تو کتاب عهد عتیق هست، یعنی همه یهودیان باید ثابت بکنن که همسرانشون یهودی الاصل هستند. بسیاری از یهودیان محکوم میشن و مجبور میشن زنانشون رو طلاق بدن. ما در دین یهودیت به علت قدیمی بودنش، به گمان من، مال یک بستر تاریخی دیگری است. سطح خشونتی که وجود داره واقعا در هیچ دینی وجود نداره. ما یهودیت تنها دینی است که ما دستور قتل عام مقدس داریم. ببین، در سفر تثنیه هست، سفر اعداد هست، داوران هست، حتی در یکی از این فرامین وقتی که قوم یهود دارن میرن و قتل عام میکنن یه قوم دیگر رو، خداوند یهوه اعتراض میکنه، میگه چرا فرمان من رو که باید هیچ موجود زندهی زنده نمانده است رو اجرا نکردید؟ اونها دفاع میکنن از خودشون و میگه نه، ما همه موجودات، ما از شیرخوار تا پیرمرد و پیرزن رو از دم تیغ گذراندیم. میگه نه خیر، شما چهارپایانشون رو زنده نگه داشت. اینها در متن من این خشونت و از طرف دیگه اون انحصارگرایی که وجود داره. ببینید، یهودیان هموطنهای ما هستن، هم نوع ما هستن. من روی یهودیان بحث نمی کنم، روی یهودیت بحث می کنم. در طول تاریخ هم مسلمان ها هم مسیحی ها حوزه حکومتی و تمدنی داشتن. یهودی ها همیشه تحت فشار بودن و این کمک کرده به این بسته ماندن و دیگر ستیزی، بیگان ستیزی. شما اسرائیل شاه خاطرات شو بخونی، به فارسی هم ترجمه شده، میگه ما در یهودیت نوعی نفرت به دیگری، نوعی بیگان ستیزی میبینیم و ما باید نوع انسانگرایی رو تزریق بکنیم در درون یهودیت، برای اینکه ما به انسانهای دیگه از زاویه عقیده و مذهب نگاه نکنیم. شما اساساً سطح نفرتی که در تلمود به ویژه راجب عیسی مسیح و راجب مسیحیان هست واقعا دهشتناکه. یعنی خب یه جدال مذهبیه، ولی حجم شریعتی که ما در یهودیت میبینیم اساسا چندین برابر، اگه نگم چند ده برابر بیشتر از همه ادیان دیگه است. اما بعد از رنسانس، چون بخش مهمی از یهودی ها در جوامع مسیحی زندگی میکردن، چون یهودی های سفارادی و اشکنازی داریم، یهودی های غربی و شرقی، غربی هاشون رنسانس به نفع یهودی ها شد، اون تعصب و تسلب مسیحی ها رو علیه یهودی ها برداشت، بستر آماده شد و یهودیان خدمات بزرگی به علم و دانش و تکنولوژی و تفکر و فلسفه بشر کردن و سبک زندگیشون هم از سبک زندگی فقاهتیشون فاصله گرفت.
ولی از اون طرف این برداشت هم از آقای علیجانی که در تمام ادیان بخش نواندیشی و روشنفکری دینی و اینها که خواستار فاصله از فقه اسلامی است، بخش کوچکتری است دیگه، یعنی از جمله در دین اسلام هم.
من موافق نیستم با این نظرتون خانم حیدری. ما در مسیحیت، در یهودیت و آیین زرتشت، البته بنا به دلایل تاریخی، یهودی‌ها به روشنفکریشون هسکالا میگن. ما اساسا هسکالاها خیلی کم نفوذن. نوع اندیشی در مسیحیت و در اسلام بسیار پر نفوذه. اساسا شما ببینید ما انشعاب در دین زرتشت خیلی کم داریم، مثل شیعه سنی. در یهودیان خیلی کم داریم، در مسیحیت و اسلام بسیار زیاده. این علامت گشودگیشون هست. و حتی در میان روحانیت سنتی ببینید، آقای قابل، آقای کدیور، خانم وسمقی، اینا خوب از دیدگاه‌های سنتی اومدن و نظرات نو میگن. در همین بحث حجاب ببینید سیر تاریخش رو ببینید، از روبنده و نقاب که ما در عهد عتیق مکرر داریم میرسه به مثلا حالا یه مانتو روسری که الان هست، حتی برخی میرسن به اینجا که پوشاندن مو هم زیاد ضروری نیست. ما اینها رو در مرور زمان در چالش بین زندگی و همون نکته زیبایی که گفتن خانم که قانون باید زندگی بکنه، یا حالا فقهای ما میگن ما حکم بالعقل حکم بالشرع، یا هر چیزی که عقل حکم کنه شرع هم باید حکم کنه، البته این حرفو میگن ولی خیلی بهش عمل نمیکنن، چه فقهای یهودی چه فقهای مسلمان.
بسیار خوب خانم سیگل، اگر پاسخی برای صحبت‌های آقای علیجانی دارید که میشنویم صحبت شما رو و بس رو ادامه میدیم.
من یک نکته دارم، اصولاً توی سیستم این عملکرده چه جایی داره؟ من بر حسب سیستمی دارم عمل میکنم یا سیستم داره عوض میشه، یا اینکه من شخصا دارم یه کاری میکنم؟ من شخصا هر کاری دلم بخواد میکنم، به خصوص ما که اومدیم توی نورت امریکا همه کار میتونیم انجام بدیم. مسیحیت اصلا پایش رفورمیشنه. جیزس میاد میگه که من دست به اولد تستمنت نمیزنم، فقط این که بیاید داکترین لاو اند کامپشن همه اون کارا رو انجام بدید، این در رو باز میکنه به یه نوع رفورمیشن. در یهودیت چند تا قوانین اصلیه، یکی این که این داستانهایی رو که از پیامبران قبلی گفتن، نمیدونم ابراهام و اینا رو الگوه، نظر به این که اینا الگوه، پس بنابراین ما میتونیم این استفاده کنیم. رفورمیستا اتفاقا دستشون رو میذارن روی همین، میگن که موقع که ابراهام بچه رو برد، خدا گفت ساکو ببر سر کریک وایس بکن، میبره اون تختم میخوابونه، اون خنجرم میبره بالا، ولی اون خنجر هیچ وقت پایین نمیاد. یا اینکه خدا فکرش عوض کرده گفته نکن، یه بره فرستاده، یا اینکه این یه بره نیت کرده فکر کرده که خدا اینو فرستاده. به هر حال اون چی که مسلمه، یه کاری که قرار بوده طبق فرمانی انجام بشه انجام نداده. رفورمیستا نمیگن که ما امروز میخوایم فلان کارو بکنیم یا نکنیم. رفورمیستای یهودی میگن که اکثریت یهودی، جامعه یهودی هم میگن که رفورم همونجا شروع شده، این توی قوانین قبولم شده، یعنی کسی باشون نمی جنگه. ارتودکسی رفورمیستا رو قبول داره و میگه که تو بکن، راست میگی، منتها من ترجیح میدم که مثل همون اصل عجل زندگی کنم. تو توی اسلام باید ببینیم یه همچین جایی وجود داره، یه ریفورم انجام شده فقط، ولی یک نفر اینو به عنوان ریفورم ازش یاد نمیکنه. جایی که شیعه از سنی جدا میشه، حادثه قدیر که این روزیه که ما اجازه پیدا کردیم که اصلاحات کنیم. نواندیشی دینی به رسمیت شناخته نشده. تمام تغییراتی که تو اسلام صورت گرفته از اول اسلام تا الان از طریق امامت بوده، از وجود یه امام غایبی، اسماعیلی ها از یه دونه امامی که وجود نداشته شروع کردن. تنها امیدشون این بوده که این امام دوازدهم بیارن که یا امام غایب، یا امام غایبی رو بیارن که کار درست کنه. ولی به جز اون هیچ راهی تو قوانین شرعی اسلام وجود نداره که ریفرم بره. بر همین هم نشده. اینه که به طور سیستماتیک، به طور اساسی تو اسلام جایی برای ریفرمیشن وجود نداره.
پرسش دیگری که اینجا مطرح میشه که خواهش میکنم کوتاه بهش پاسخ بدید، بخشی از جامعه مسلمان تا جایی که روشنه از خرافات، جنبه های خرافی و متعصبانه دین اسلام تونسته فاصله بگیره. این اتفاق آیا در میان جامعه یهودی هم افتاد؟
کاملا فاصله گرفته و بدون هیچ تلاشی هم فاصله گرفت. تو جامعه یهودی شما میتونید که یهودی باشید، یک دونه از فرامین رو انجام ندید، هیچ کدوما، شنبه کار بکنید و با سجود دلتون میخواد بپوشید، هر جا میخواید برید پرت بخورید، حتی اصلا برید از دینم برید بیرون، روزی که رفتید توی جامعه آغوششون براتون بازه، از نظر اونا شما همیشه یهودی هستید، هیچ روزی تردتون نمیکنن، هیچ بلایی هم سرتون نمیارن. یهودیایی هستن که ضد زیونیستن. جامعه یهودی خیلی با غرور میگه، میگه ما خوشحالیم که شما با این طرز فکرتون هنوز میاد با ما دعا میکنیم. اصلا برایشون یه فستیواله. این جریان این که جمعه شروع کنن و غذا پختن و غذا رو آماده بکنن و بذارن و بیان، حالت خرافی نداره اگه شما نکنید طوری بشه. ماها پرکتیس نمی کنیم، همسایه ارتدوکس من میدونه که ما پرکتیس نمی کنیم، ولی هیچ مسئله هم نیست، هیچ مسئله، نه اون به ما طوری نگاه میکنه نه ما به اون طوری نگاه میکنیم. اطلاعات ما راجب جوامع دیگه به نظر من اطلاعات محدودی و یک دستم نیست.
آقای الجنی برمیگردیم به شما، در دقیقه پایانی برنامه هستیم، با شما برنامه به پایان میبریم، اگر پاسخی و جمع‌بندی دارید ممنون میشم.
بله، من واقعا هم همدلی دارم، هم لذت میبرم از این نوع زیست مذهبی معنوی که خانم سیگل میگن و من فکر میکنم مؤمنان هر دینی، هیچ لازم نیست دیناشون رو تغییر بدن به قول گاندی، اگر به اون جوهره ادیان که اخلاق برگردن، همینطوری میتونن همزیستی دوستانه داشته باشن و اخلاقی داشته باشن. اما ببینید، ما یه موقع مثلا مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامونمون رو باید با مؤمنان خوش اخلاق و خوش رفتار پیرامون بقیه ادیان مقایسه کنیم، داعشیامون رو باید با داعشیاشون مقایسه کنیم، متون رو با متون مقایسه کنیم، خوبهای خودمون رو با بدهای دیگران نمیتونیم مقایسه بکنیم، مقایسه منصفانه نیست. مبانی تغییر در ذات اسلام هست، لا اکراه فی الدین که اومده، بحث اجتهاد که اومده روشن هست در دین. ببینید، یه بار ما در جامعه یهودیان مثلا در یک جامعه خیلی پیشرفته آمریکا بحث میکنیم، یه بار در یه محله خیلی متعصب در مثلا اورشلیم که شما میرین بنگاهی میخوان خونه بگیرین، میگه در محله سکولارا بدم یا مذهبی ها، چون اگه برین تو محله، این تو پایان‌نامه دکترای آقای زیدآبادی اومده مستنداتش، برین اونجا شنبه ها اگه بخوان کار کنین خب دچار مشکل میشین. نوع نگاهیست که انسان ها دارن، یه بار اینا رو مقایسه میکنیم، ولی یه بار به متن ها توجه میکنیم. ببینید، در متون اینجوری نیست، یا تو فرهنگ عامه زن یهودی متدین، حتی ببین تعابیری است که معروفه در بین یهودیان و سنتی، این رو من از هموطن یهودی خودم شنیدم و تو خانواده شونم دیدم، که میگن حتی باید از چوبای خونه هم، تیرای چوبی خونه هم مثلا روسری سر کنین، یا نگاه التزازی حتی به انگوش کوچیکه زنا هم نباید بکنین. این حساسیت هایی که در فقه یهودی و از غذا بین مسلمان هم هست، کلن فرهنگ مسلط تاریخی یهودیت میخواسته زن پوشیده و پنهان از انظار باشه. ولی به هر حال من در نهایت معتقدم که زندگی واقعی خودش رو بر همه تحمیل خواهد کرد. در فرهنگ یهودی، در بین نواندیشانش داریم که به مفاهیم بسیار انسانی، من واقعا بعضی از این جملات برای خودم متاثر کننده بود خوندم، که روزی شمشیرها به خیش و نیزه ها به داست تبدیل خواهد شد. این آرزویی است که همه ادیان داشتن که روزی اخلاق بر شریعت، روزی انسانیت و تنازعی که بین انسان ها هست غلبه بکنه. و من وقتی یه مسیحی رفت پیش گاندی و گفت که من میخواهم هندو بشم، گفت لازم نیست، تو اگر انسان خوبی باشی در دین خودت هم نجات پیدا خواهی کرد. اگر مؤمنان ادیان مختلف به جای نگاه شریعت محور، نگاه اخلاق محور داشته باشن، انسان ها می توانند زندگی بهتری داشته باشن و به ساختن صلح و آزادی و عدالت در جهان همگان با هم کمک بکنن. خیلی ممنون.
بسیار سپاسگزارم رضا علیجانی و مینا سیگل، مهمانان این هفته تابو.
از رادیو فردا با شما هستیم.